با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب مزامیر، ادامه مزمور 137. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که در این مزمور شاهد وضعیت اسفبار قوم اسرائیل در ایام 70 ساله اسارت و تبعید در بابل می باشیم. با اینکه اطلاعات کمی از شرایط و اوضاع قوم در آن زمان را در اختیار داریم، ولی این مزمور مشخص می کند که ایشان در شرایط سخت و پر از رنج و زحمتی به سر می بردند، به طوری که فریاد دادخواهی آنان نزد خدا بلند شده و فریاد برآوردند: ای خداوند، به یاد آور روزی را که دشمنان به آنها حمله کردند و شهرشان را به آتش کشیده و آن را ویران ساختند. ممکن است شخصی در اینجا بگوید: اما انتقام جویی و کینه داشتن روحیه مسیحی نیست. بله، مطمئنن نیست، اما توجه داشته باشید که این مردم تحت شریعت هستند و نه تحت فیض. آنان تحت شریعتی هستند که عدالت را می‌خواهد و فراهم کرده است. ممکن است سخن خداوندمان عیسی مسیح که بر روی صلیب در انجیل لوقا فصل 23 آیه 34 گفت بد فهمیده شود: ای پدر، این مردم را ببخش زیرا که نمی‌دانند چه می‌کنند. آیا فکر می‌کنید منظور او تمام گناهان این مردم است؟ اگر چنین فکر می‌کنید در اشتباه هستید. او در واقع می‌گوید: پدر، آنان را برای این کارشان، یعنی مصلوب کردن من، ببخش. آنان نمی‌دانند در اینجا چه کار می‌کنند. این جنایت ایشان نبایستی به حساب آنان گذاشته شود، ولی با این وجود آنها هنوز گناهکارند و به عنوان گناهکاران روزی به حضور خدا خواهند آمد و پاسخگو خواهند بود، همانطوری که یکی از آنان چنین کرد، یعنی شاول ترسوسی که بعداً به عنوان پولس معروف شد. شاید او نیز در هنگام مصلوب شدن عیسی مسیح در میان جمعیت بود. او باید به نزد عیسی مسیح می آمد و بخشش گناهان را دریافت می کرد تا نجات یابد. ممکن است شخصی در اینجا بگوید: استیفان نیز بر طبق اعمال رسولان فصل 7 آیه 60 چنین گفت: خداوندا، این گناه را به حساب آنان نگذار. بله، این هم حقیقت دارد. استیفان همان شخصیتی را آشکار می‌کند که ایمانداران بایستی داشته باشند. پولس رسول در نامه به رومیان فصل 12 آیه 9 چنین بیان می‌کند: برادران عزیز، هرگز از کسی انتقام نگیرید. انتقام خود را به خداوند واگذار کنید، چون در کتاب آسمانی نوشته شده که مجازات انسانها از آن اوست. روحیه مسیحی چیست؟ روحیه مسیحی چنین است: خودتان انتقام نگیرید. آیا این موضوع به این معناست که هیچ کاری برای آن نباید انجام شود؟ نه، چنین نیست. خدا به شما به عنوان مسیحی میگوید: آیا صدمه خورده و آزار دیده اید؟ مقابله به مثل نکرده و برخورد نکنید. میخواهم که آن موضوع را به من واگذار کنید. من به آن رسیدگی خواهم کرد. انتقام از آن من است. پاسخ داده و مجازات خواهم کرد. خدا میگوید که اجازه نخواهد داد تا آنان بدون مجازات باقی بمانند. توجه میکنید؟ وقتی من و شما برخورد با آن موضوع را خودمان به دست بگیریم، قدم برداشتن در ایمان را ترک کرده ایم. در واقع چنین میگوییم: خداوند، نمیتوانم اعتماد کنم که تو به آن موضوع رسیدگی خواهی کرد. خودم با آن روبرو شده و برخورد خواهم کرد. و به عبارت دیگر قصد داریم شخص مهاجم و خطاکار را واقعا صدمه زده و به طور عکس العملی با او برخورد کنیم. اما خدا میگوید با ایمان قدم بردار. این موضوع را به من واگذار کن. من خدای عادل هستم و عدالت را اجرا میکنم. دوست من، عدالت باید اجرا شود، عدالت بایستی پیروز شود. ممکن است شخصی نیز هنوز اعتراف کرده و بگوید اما این سخنان کلام عهد جدید نیست. منظورتان چیست که کلام عهد جدید نمی باشد؟ در کتاب مکاشفه فصل 6 آیه 9 الی 10 چنین نوشته شده است: وقتی مهر پنجم را باز کرد، قربانگاهی ظاهر شد. زیر قربانگاه روح‌های کسانی را دیدم که برای موعظه کلام خدا و شهادت راستین خود شهید شده بودند. ایشان با صدای بلند به خداوند می گفتند: ای خداوند پاک و به حق، تا به کی بر ساکنین زمین داوری نمی کنی و انتقام خون ما را از آنان نمی گیری؟ می بینید که فریاد انتقام و عدالت خواهی مخالف عهد جدید نیست. دوست من، عدالت باید اجرا و پیروز شود. خدای ما عادل است. به امور بایستی رسیدگی شود. چه احساسی واقعا بر علیه بدی و شرارت دارید؟ آیا از یک سگ وحشی متنفر هستید اگر وارد حیات خانه شما شده تا یکی از فرزندانتان را گاز بگیرد؟ اگر فرزندان خود را دوست نداشته باشید، پس برایتان مهم نخواهد بود که حتی آن سگ وحشی را به خانه آورده و فرزندانتان را مجبور کنید سر آن سگ را نوازش کنند. اما اگر فرزندانتان را دوست داشته باشید، از آن سگ وحشی متنفر خواهید بود. در مزمور 45 آیه 7 درباره خداوندمان گفته شده که وقتی دوباره بازگردد، عدالت را دوست داری و از شرارت بیزاری. نمی توانید نیکویی و عدالت را دوست داشته باشید بدون اینکه از بدی و شرارت متنفر باشید. نمی توانید به خدا محبت کنید بدون اینکه از شیطان تنفر داشته باشید. نمی توانید حق را دوست داشته باشید بدون اینکه از باطل متنفر باشید. سوال این است: واقعا چه احساسی در مورد بدی و شرارت دارید؟ این اسیران در کنار نهرهای بابل واقعا احساس عمیقی بر علیه شرارت داشتند و تنها چیزی که می‌خواستند اجرای عدالت و پیروزی آن بود. در مزمور 137 آیه 8 می‌خوانیم: ای بابل، تو ویران خواهی شد. متبارک باد آن که همان بلایی را که تو بر سر ما آوردی بر سر خودت بیاورد. این قانون کیفری و مجازات است. هنوز امروز نیز برای فرزندان خدا یک اصل می باشد. در غلاطیان فصل 6 آیه 7 نوشته شده است: اشتباه نکنید. هیچ کس نمی تواند خدا را بفریبد. هیچ کس از مکافات الهی در امان نخواهد بود، زیرا هر کس هر چه بکارد همان را درو خواهد نمود. او چیز دیگری را درو نخواهد کرد، بلکه دقیقا همان چیزی را درو می کند که کاشته است. واقعا این مردم می گویند خدایا بگذار همان چیزی که برای ما اتفاق افتاد برای ایشان نیز اتفاق بیفتد. قانون کیفری و مجازات را عنوان می کنند. خداوند ما در انجیل متی فصل 26 آیه 52 گفت: هر که شمشیر بکشد با شمشیر نیز کشته خواهد شد. اکنون به آیه واقعا مشکل می رسیم. در مزمور 137 آیه 9 می خوانیم: سعادتمند باد کسی که کودکان تو را بگیرد و آن را بر صخره ها بکوبد. این اسرائیلی افسرده، مایوس و غمگین در کنار نهرهای بابل نشسته، در حالی که مورد تمسخر و توهین قرار گرفته، از او می‌خواهند آواز بخواند و می‌گوید نمی‌توانم آواز بخوانم. به یاد خرابی شهر محبوب و معبد خدا می‌افتد. به آنچه اتفاق افتاد فکر می‌کند. می‌توانید ادومیان را ببینید که بابلیان را تشویق به آتش زدن و ویرانی شهر می‌کنند. می‌بیند که بابلیان چگونه شهرش را خراب می‌کنند. آنگاه آن اتفاق وحشتناک و رنج‌آور را مشاهده می‌کند. همسرش را می‌بیند که نوزادش را در آغوش نگه داشته و آن سرباز غول پیکر خشن به طرف او آمده، بازوی نوزاد را از بازوان او جدا کرده، از پاشنه نوزاد گرفته و با فریادی ترسناک سر او را به صخره می کوبد. چه درد و رنج عظیمی را این اسرائیلی در وجودش احساس می کند و با به یاد آوردن این اتفاق می گوید چون خدای عادلی در آسمان است، شخصی همین کار را بر ضد بابل انجام خواهد داد. فرقی نمی کند که من یا شما قبول کنیم، ولی این واقعیت تاریخی است که کوروش بزرگ توسط فرماندهانش دقیقا همان کاری را که بابلی ها بر علیه مردم اورشلیم انجام دادند بر ضد بابلیان انجام داد و بسیاری را از بین برد. آیا این مزمور برای دوران تاریک است؟ آیا برای دوران متمدن امروزی دیگر کاربردی ندارد؟ آیا انسان آنقدر پیشرفته و با فرهنگ شده که این مزمور در تمدن امروزی معنی و مفهومی ندارد؟ امروزه در گوشه و کنار دنیا جنگ ها و ستیز ها برانگیخته شده و مشاهده می شود غم انگیز ترین نتایج این اوضاع صدمات و تلفات به بچه ها هستند. رفتار غیر انسانی مردم این مزمور را برای زمان حال واقعی می سازد و حتی روزی خواهد آمد که به اصطلاح این دنیا به جهنم تبدیل خواهد شد. تمدن بشری به سوی دوران تاریک تری به پیش می رود. خدا را شکر می کنم برای خدای آسمان که خدای حق و عدالت است و او به گناهان پایان خواهد داد. همچنین شکرگزار هستم که او خدای رحمت می باشد و مانند انسان ها نیست، بلکه رحیم و بخشنده است. صلیب عیسی مسیح محبت و قدوسیت او را آشکار می کند. نجات دهنده من گناه مرا بر خودش گرفت. خدا آنقدر مرا دوست داشت که پسرش را داد تا به جای من بمیرد، چون او باید گناه را داوری کند. امروز در این دوران فیض خدا رحیم و بخشنده است، اما اجازه ندهید که فریب بخورید. خدا همچنین قدوس و پاک است و او عادل می باشد. کسانی که نجات دهنده را نپذیرند فیض او را رد می کنند. کسانی که از رحمت او روی برمی گردانند داوری و مجازات خواهند شد. خدا نیازی به عذرخواهی از ما ندارد که حتی در قرن 21 همچنین عمل کند، چون به اندازه کافی نسبت به ما صبر و تحمل داشته است. او تا کنون پر از فیض و رحمت بوده است. آیا رحمت او را به طور شخصی پذیرفته اید؟ آیا قربانی و وفاداری عیسی مسیح را شخصا قبول کرده اید؟ آیا در فیض و رحمت خدا از طریق عیسی مسیح زندگی می کنید؟ دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی مزمور 137 در کتاب مزامیر به پایان می رسد. اکنون به بررسی مزمور 138 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مزامیر، مزمور 138. موضوع اصلی این مزمور عبارت است از سرود حمد و ستایش با تمام وجود. اکنون از مزمور 137، جایی که دیدیم چنگ ها و ابزار موسیقی بر درختان بید آویخته شده بودند، به مزمور 138 می رسیم و می بینیم که چنگ ها دوباره در دستان خداشناسان است و برای ستایش و پرستش یهوه به کار برده می شوند. در مزمور قبلی قوم اسرائیل در کنار نهرها و کانالهای بابل در تبعید و اسارت به سر می بردند. در آنجا چنگ هایشان را به درختان بید آویخته و وقتی صهیون و اورشلیم را به یاد می آوردند می گریستند. اما در مزمور 138 یک سرود نبوتی عالی حمد و ستایش را داریم که به آینده می نگرد. یعنی زمانی که باقی مانده وفادار چنگ ها و ابزار موسیقی خود را دوباره به دست گرفته و سرودهای حمد و ستایش برای خداوند می سرایند و می خوانند و او را با تمام وجود می پرستند. این یکی از مزمورهای داوود است. البته چون در اینجا اشاره‌ای به معبد می شود که در زمان داوود هنوز وجود نداشت، نوشته شدن این مزمور توسط داوود مورد سوال قرار گرفته است. خب کلمه معبد میتوانست به سادگی خیمه عبادت ترجمه شود و من بر این باور هستم که در مورد خیمه عبادت در زمان داوود صحبت میکند. گذشته از این، در متن اصلی به عنوان مزمور داوود معرفی شده است. در مزمور 138 آیه 1 میخوانیم: ای خداوند، از صمیم قلب تو را سپاس میگویم، در حضور خدایان تو را شکر میکنم. اجازه دهید در اینجا به ترجمه دیگری نیز از این آیات توجه کنیم: تو را به تمامی دل خود حمد خواهم گفت، به حضور خدایان تو را حمد خواهم گفت. توجه کنید که میگوید به تمامی دل خود تو را حمد خواهم گفت. یکی از چیزهایی که مرا در یکی از سفرهایم به شهر اورشلیم تحت تأثیر قرار داد، دیدن یهودیان در مقابل دیوار ناله و شکایت بود. تعداد زیادی از آنان را دیدم که در مقابل آن دیوار ایستادند. بعضی در حالی که کتاب کوچکی را در دست داشتند، مراسمی را انجام می دادند و بعضی از آنان حتی سرشان را به دیوار می کوبیدند و بعضی هم با گریه و زاری ناله و شکایت می کردند و واقعا دیدن این منظره بر روی قلب انسان اثر می گذاشت. اما مقدار زیادی از آنچه دیدم فقط مانند انجام یک مراسم ظاهری بود. فقط مانند مراسم پرستشی بود که به زبانهای خارجی می شد. اما در آن زمان آینده، وقتی یهودیان از ایام رنج و مصیبت عظیم عبور کرده و نجات یابند، آنگاه دیگر پرستش‌های ظاهری و زبانی نخواهد بود. پرستش به تمامی دل را خواهیم دید. واقعاً از تمام وجود عبادت و پرستش خواهد شد. تو را به تمامی دل خود حمد خواهم گفت. دوست من، هر یک از ما نیاز داریم دلهای خود را امتحان کنیم تا ببینیم چگونه خدا را می پرستیم. آیا او را با تمامی قلب و وجود خود عبادت و پرستش می کنیم؟ به شدت تحت تأثیر قرار گرفتم وقتی درباره شهادت زندگی یک ایماندار خواندم که به خاطر سردی ایمانش، بی تفاوتی و گناهش به نزد خدا رفته و توبه می کند و سپس چنین گفت: دوباره به نزد خدا بازگشتم و به خاطر شیوهی که توبه کرده بودم از خدا تقاضای بخشش کردم. او شهادت می دهد که اعتراف و توبه اولش فقط نوعی پرستش و اعتبار زبانی بوده است و از این کار خود تقاضای بخشش می کند. و من فکر می کنم بعضی از ما نیز بایستی روز دوشنبه صبح در دعا به نزد خدا رفته و از او به خاطر پرستش ظاهری که در روز یکشنبه داشتیم تقاضای بخشش کنیم. باید چنین دعا کنیم: خداوندا، مرا ببخش برای اینکه دیروز با بی‌تفاوتی به کلیسا رفتم. سرودها را خواندم ولی از درون قلبم نمی‌خواندم. دعا کردم اما فقط ظاهری و سطحی بود. به کلام خدا گوش کردم ولی هیچ تأثیری بر روی من نگذاشت. از واعظ و دیگر افرادی که در آنجا بودند انتقاد کردم اما از خودم هیچ انتقادی نکردم. خدایا مرا ببخش برای اینکه به این شکل به کلیسا رفتم. این دعایی است که برای بسیاری از ما خوب است که چنین دعا کنیم: در حضور خدایان تو را شکر می کنم. از نظر لوتر و کالوین در اینجا منظور از خدایان فرشتگان خدا می باشند. اما من با نظر ایشان موافق نیستم و بعضی افراد دیگر فکر می کنند که او در اینجا درباره خدایان و بت‌های اقوام بت‌پرست صحبت می کند که مطمئناً می تواند اشاره‌ای به آنها باشد. اما دوست عزیز، هر چیزی که در زندگیتان جایگاه خدا را بگیرد و میان شما و خدا باشد، خدای شماست. قبلاً نیز همین کلمه خدایان را در مزمور 82 آیه 6 دیدیم و در آنجا به قاضیان و داوران اشاره می کرد، یعنی آن کسانی که در جایگاه داوری خدا نشستند و نمایندگان او بر روی زمین هستند. همیشه به این واقعیت توجه داشتم که به عنوان یک معلم، واعظ و خادم کلام خدا نسبت به خدا مسئول می باشم. روزی بایستی به او جواب بدهم، چون کار من این است که پیام انجیل را واضح و آشکار سازم. اگر کسانی که خداوند را میشناسند انجیل را آشکار و واضح نسازند، چه کسی چنین خواهد کرد؟ وقتی به خدمتم در گذشته مینگرم، میبینم که اشتباهات زیادی داشتم و بسیار هم متاسف هستم، ولی روزی قادر خواهم بود در روی خدا نگاه کرده و بگویم خداوندا، به بهترین شکل و تا آنجا که میتوانستم کلام تو را موعظه کردم. این یک تسلی و آرامش عظیم است، چون نماینده او در روی این زمین بودم. بنابراین توجه می کنید، وقتی داوود گفت در حضور خدایان تو را شکر می کنم، می تواند چندین معنی داشته باشد و نمی توانیم دقیقاً و مطمئن باشیم که در فکرش چه بوده است. در مزمور 138 آیه 2 می خوانیم: به سوی خدای مقدس تو خم شده تو را عبادت می کنم و نام تو را به سبب رحمت و وفاداریت می ستایم. به خاطر نام خود به تمام وعده هایی که می دهی عمل می کنی. به عبارت دیگر، کلام خدا مانند خود او خوب است. یک مثل قدیمی می گوید مرد است و قولش. خب، خدا نیز به کلام و قولش وفا می کند. شخصیت او پشتیبان آنچه گفته می باشد. به خاطر نام خود به تمام وعده هایی که می دهی عمل می کنی. و این یک حقیقت بسیار عالی و باشکوه است. در مزمور 138 آیه 6 می‌خوانیم: تو متعالی، اما به افراد فروتن توجه می‌نمایی و کارهای متکبران از نظر تو پوشیده نیست. در ترجمه دیگری از این آیات می‌گوید: زیرا که خداوند متعال است، لیکن بر فروتنان نظر می‌کند و اما متکبران را از دور می شناسد. او متعال و برتر از همه است، ولی خود را فروتن ساخته و به افراد متواضع توجه می کند. در کلام خدا سخنان زیادی درباره توجه خدا به فروتنان یافت می شود. انسان مغرور امروزی به نظر نمی رسد تخصصی در نشان دادن فروتنی و تواضع داشته باشد. در نامه یعقوب فصل 4 آیه 6 می خوانیم: لیکن او فیض زیاده می بخشد. بنابراین می گوید خدا متکبران را مخالفت می کند، اما فروتنان را فیض می بخشد. در نامه اول پتروس فصل 5 آیه 6 به ما گفته می شود: پس اگر خود را زیر دست نیرومند خداوند فروتن سازید، او نیز در زمان مناسب شما را سرفراز خواهد نمود. سخنان زیادی در مورد فروتنی در کتاب مقدس گفته شده است. این شخصی است که خدا به آن توجه کرده است. داوود شخصی متواضع و فروتن بود. در مزمور 131 آیه 1 می‌خوانیم: ای خداوند، من از خودبینی و تکبر دست کشیدم. از آنچه بزرگتر و بلندتر از عقل من است، خود را دور نگه داشتم. و در اشعیا فصل 57 آیه 15 به ما گفته شده است: خدای متعال و مقدس که تا ابد زنده است چنین میگوید: من در مکانهای بلند و مقدس ساکنم و نیز در وجود کسی که روحی متواضع و توبه کار دارد، تا دل او را زنده سازم و نیروی تازه به او ببخشم. در نامه اول پتروس فصل 5 آیه 5 می‌خوانیم: و شما ای جوانان مطیع افراد سال خورده باشید، به همین ترتیب همگی شما با روحی فروتن یکدیگر را خدمت نمایید، زیرا خداوند فروتنان را مورد عنایت خاص خود قرار می‌دهد، اما مخالف متکبران و مغروران می‌باشد. اول پتروس فصل 3 آیه 4 به ما می‌گوید: بلکه انسانیت باطنی قلبی در لباس غیر فاسد روح حلیم و آرام که نزد خدا گرانبهاست. همه این آیات نشان می‌دهد که برای خدا فروتنی چقدر اهمیت دارد و به آن توجه می‌کند. در مزمور 138 آیه 8 می‌خوانیم: تو کار مرا به کمال خواهی رساند ای خداوند، رحمت تو ابدی است. کاری را که آغاز نموده ای به کمال برسان. این شیوه عهد عتیقی همان سخنانی است که در عهد جدید در فیلیپیان فصل 1 آیه 6 گفته شده است. اطمینان دارم خدا که این عمل نیکو را در شما آغاز نمود به شما یاری خواهد کرد که در فیض او رشد کنید تا به هنگام بازگشت عیسی مسیح کار او در شما تکمیل شده باشد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.